الشيطان الرحيم فبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد مكر الذين من قبلهم فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفَ مِنْ فَوْقِهِمْ فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ قال الذين اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكه ظالمي انفسهم فالقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى ان الله عليم بما كنتم تعملون فرمود که ای آدم ها پروردگار شما یکیست و اونهایی که به قیامت ایمان بیاورند اینها راحت دین رو میفهمند و میپذیرند و اونهایی که به قیامت ایمان نیاورند قلوبهم منکره، قلبشان قلب انکار است. اینها انسانهای متکبری هستند که نخواهند از حق دریافت صحیحی داشته باشند و وقتی قرآن برشون نازل میشه میگن اینها اساطیر الاولین است، اینها قصه های کهنه تاریخ بشری است، اینها دورش گذشته است. می فرماد که اینها گناه خودشان را به تمامه و گناه بقیه را که منحرف کردند را به اندازه‌ای که منحرفشون کردند به دوش می گیرند و بعد جایی مسیرشون ختم میشه. بعدم فرمود پیامبر این یه قصه جدیدی نیست، قد مکر الذین من قبله، قبل از اینها هم از این مکرها شده است، این دقلکاری ها و حق بازی ها که دین را قصه کهنه تاریخ گذشته بینگارند و تبلیغ کنند شده است و خدا هم اینهایی که کار را تا اینجا رساندند که اصل دین را قصه کهنه میدانند اینها را با تمام ابعاد میگیره دشان، اصلا امکان فرار از مهلکه را از اونها ساقط میکند، عذاب رو نمیفهمند از کجا برایشان میآید که بخواهند جبران کنند. چندین و چند نکته اینجا خوابیده است بیش از این حرفا. اون جلسه سعی کردیم، خیلی هم وقت عزیزان ممکنه رفت رو آیه 22 ولی بازم کمه، فرمود که ریشه این انکار قلب را در عدم ایمان به قیامت بدانید که عرض شد فالذین لا یؤمنون بالآخره، اونهایی که به آخرت ایمان ندارن، نه اینکه بدانن، تمام این هیپنوتیزم را این احضار روح کنه، اینا اومن یه بعد از این دنیای قائلن ولی اینا منظور نیست. ایمان به قیامت همونطور که عرض کردم یعنی قبله شوق و روح و گرایش و میل ما قیامت بشه، ایمان به قیامت. بعد فرمود که ریشه همه خراف نگاری و خراف انگاری دین همین بیماری روحیست که قیامت را ایمان ندارن. خوب دقت کنین، نگفتم جهل فلسفی ها، بیماری روحی. عدم ایمان به قیامت یک بیماری روحی است. بیماری هم به معنای گناه، معنای انحراف، نه بیماری به معنای عارضه جسمی. یعنی این انسان در تعادل انسانیش خلل وارد شده که نمیتونه خودش را تا ابدیت خودش ببینه. رو آیه دیگه بیش از این نمونیم، میخوایم رو آیه 24 یه خورده حوصله عزیزان را صرف کنیم. پس سوال اینه که چه میشه که یه عده‌ای وحی را میگویند خرافه است؟ مسئلهش روشن شد. اینها به اندازه‌ای که قیامت را ایمان ندارن، استعداد درک حقیقت وحی را از دست میدن. حالا مرحله دوم بحثمون اینه که خب درجه این که وحی را قصه کهنه بدانیم هم متفاوت است. خب التفات بفرمایید. یه دهی مطلقا میگن آقا کل دین یه قصه کهنه گذشته است دورش. این یه چیز مطلقیست و به جاش هم اگر رسیدیم بحث میکنیم. یه درجه بحث درجه ما این، ما بچه مسلمون ها با وحی چطوری برخورد بکنیم. یک درجه از بیماری ماست، ما وحی را در جای خودش کامل نمیپذیریم. اون چه که من دلم میخواد این بیشتر برامون روشن بشه و یه نکته دیگه این که از خودتون سوال کنید چه استعدادی از ما کور شده است که ما وحی را میخواهیم با استعداد دیگری بفهمیم غیر خود استعداد وحی شناسی. باز مثال میزنیم، یه وقت شما وحی را با عقل میخواهید بفهمید، همین عقل جزئی استدلالی. یعنی کدوم براتون اصله؟ عقل اصله. وحی را میخواهیم ببینیم حقه یا نه. به کی عرضه میکنیم؟ به عقل عرضه میکنیم. اگر عقل گفت درسته میپذیریم. خوب ارتفاد بفرمایید. من نظرم از اکثر ما این بیماری ها داریم. سوالم از شما اینه، پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله، وقتی که بهشون وحی شد واقعا چون و چرا کردن؟ یعنی گفتن بذار ببینم اگه ثابت شد از نظر عقلی من میپذیرم، یا باید نمیدونم این حرفای علکی که ساختن که مثلا رفت پیش ورقت ابن نوفل، یا آدمی که اصلا معلوم زاره دینه چطوری، از اون گفت آره. یعنی به قول علامه طباطبایی رحمت الله علیه میفرمان مگه وحی چیزیست که تازه غیر خود نبی یا غیر خود وحی تایید کنه؟ وحی اصلا نشناختن اونایی که اینا ساختن، اونایی که این داستان رو ساختن اصلا نمیدن وحی یعنی چه. من یه مثال میزنم، شما ممکنه خواب ببینید، در خواب ببینید که یک مرد سادات متعالی به شما یه چی گفت. خب حالا تو خواب برفرد اگر این صوت رو شدید، بعد میبینید خود این صوت حقانیتش رو خودش به آدم میگه، جای حقانیت این صوت درونی خود استعداد ماست. دیگه چی؟ گاهی مثلا یه مرتبه شما اصلا امام ندیدید، حالا ائمه را شکل واقعیشونه که ما ندیدیم، که شما میبینید امام را به خواب میبینید، اصلا امام نمیگن من امامم، فقط صوت ایشونه که میگینی، خود صوت حامل معرفی هم هست. اینا در اهل عرفان میفرمان چشم خودش اثبات حقانیتش را میکنه برای قلب فرد. برای همینم طرف اینجا تصدیق میکنه که این باید حق باشه، چون میترسد یا شیطانم وسوسه تو این شهودش کرده باشد، به وحی عرضه می کند تا مطمئن بشه. عرضه منه باز ارتفاد بفرمان. اصلا جنس وحی جنسیست که با یه استعدادی از استعدادهای پیامبر که همه انسانها دارن، اما نه در حدی که وحی بفهمن. که این استعداد خودش توان تشخیص حقانیت وحی رو داره. حضرت نرفتن سراغ کسی دیگه، یا نیومدن در مکتب استقلال یا منطق سوری بررسی کنند ببینن آقا این حالا حد وسط تکرار شده است، قضیه منتج است، نتیجه میده. اصلا این حرفا نیست. انسانها یک بعدی دارند که این بعدشون حقانیت هر حقی را تشخیص میده. بله گفتن همین جام عقل را از صحنه خارج نکنید، چرا چیزی که در حقیقت اعلا جای دارد در حقیقت مادونم امکان تصدیقش هست. یعنی وحی را قواعدش را به قول اساتید ما طوری برای ما نگفتن که عقل ما نفهمد. این جمله خیلی خوبیست، میفرماد خدا وحیش رو به زبان عقل ما برای ما گفت. اما سوال من جاست، چرا بعضی موقع خواهر و برادران حس میکنن خود قرآن رو جانشون تصدیق نمیکنه؟ اینجاست سوال من. گاهی برای تصدیق حقانیت قرآن میبینیم انگار مشکل داریم. این سوال چی از ما گم شده است؟ چه تواناییمون از دست رفته؟ همینطور که دست ما اگر مدتی روی یخ گذاشته شد، بعد که میذاریم روی جنسی ماده زبری حس نمی کنه، یک استعدادی از ما گم شده است، این بعد ما توان درکش رو از دست داده است. به طور طبیعی دست ما زبری و نرمی و گرمی و سردی رو حس می کنن، الا اینکه ما مختلش کنیم. حالا سوال نه، چه موقع انسان وحی را به تمام حس نمی کنه؟ اون کسی که یک ذره وحی را قبول ندارد، یک ذره اون را اساطیر الاولین می داند. کسی که یک ذره دین را به جد عمل نمی کنه، این یک ذره دین را خرافه می داند دیگه. اون کسی که دین را تماما نمی پذیرد، این قلت می کند، بعض و بعض می کند، این استعداد درک همه دین را از دست داده. این آدم یکی از بیماریاش اینه که میگه اون چرا که عقلم قبول کرد می پذیرم. یعنی دلش که توان درک همه وحی را دارد را ناقص کرده است، حالا گیر عقل است. طوری هم نیست، ولی امشب بنده دلم میخواد مشکل دیگه ای را عرض کنم. اینجا بحثمون بحث بالاتر از یه بحث آکادمیک کلاس دانشگاه و درس و بحث فلسفی است. خیلی قرآن بالاتر از این حرف هاست. برکت قرآن انشاءالله دلم روشن بشه. ببینید آقا، شما میدانید که ما یه وقت اسم میگم آقا این قسمت خرافه است، این مطلب اینجا نگه دارید، مطلب تمام نشد، قسمت دوم بحثم را طرح میکنم، برمیگردم قسمت اول را تکمیل میکنم. شما میدونید که یه وقت اسم بنده یه چیز را میبندم بدین، شما از چه طریقی ثابت میکنید این بدین وصل نیست؟ از طریق آیه و سنت و روایت. میگون آقا این که تو میگی دروغه. چی ثابت میکنه که این دروغه؟ خود دین ثابت میکنه دروغه. چرا؟ چون دین نوره، نور هم خودش رو روشن میکنه هم بقیه رو روشن میکنه. این که فرمود این ذکر نحن نزلنا الذکر، این ذکر تا ابد میمانه، چون جنس دین اینجوریست که هم غیر رو روشن میکنه که مال دین نیست، هم خودش رو روشن میکنه که دین است. رو همین اساس شما ببینید روایت های مجهول خیلی ما داریم، ولی هیچ روایت مجهولی ساحت پاک دین رو از بین نبرده است. رو این حوصله کنید. خیلی ها اومدن یه چیزایی وارد دین کنن از همون یهودی های اول، ولی شما میبینید دین الان براحتی در مقام مرجعیت جواب هر سؤالی است که دستگاه دین جواب بده. اینا دقت کنید باز، حالا شاید هم همه بحث این نکته رو نتونیم اینجا حالا بحث کنیم. شما میدونید که یه وقت از میگم دستگاه جواب میده، به قول علامه طباطبایی میفرماد این قرآن داره ادعا میکنه که من آنچنانم که اگر من غیر الله نازل شده بودم چی؟ لوجدو فیه اختلافن کثیرا، خودم خودم رو خراب میکردم. شما میبینید دستگاه قرآن طوریست که هر چی را بهش بدی هضم وحدت میکنه، هر چی هم که بده ظهور وحدت است. به تعبیر علامه طباطبایی از وحدت نازل میشه فصلت، مقام اخلاق و اعتقاد و عمل به خودش میگیره، بعد دوباره شما اخلاق دینیتون شما را به چی تبدیل میکنه؟ به موحد. اعمال دینیتون شما را به چی تبدیل میکنه؟ به موحد. دیگه چی؟ اعتقادات دینیتون شما را به چی تبدیل میکنه؟ به موحد. یعنی از توحید سررشته میگیرد، دوباره برمیگرده موحد. موحده به چی میرسوند انسان را؟ مؤمن را به توحید. دستگاه داره دین اینجوریست. ببینید بعد از 1400 سال دستگاه داره. به قول کاپلستون میگه مشکل مسیحیت اینه که نمیتونه خودش را اثبات کنه. یکی از حرفا قشنگ میزنه، نمیخوادم رد کنه، خودش هم یه کشیش مسیحیست، فیلسوف هم هست، میگه که آخرش ما نمیتونیم اثبات کنیم که هم پسر است هم مخلوق است. ببینید مشکل خود این رخنه درش پیدا شده است. اگه ابن خداست، به قول خودشون خداست در سیمای مسیح، پس مخلوق نباید باشه. اگه مخلوق است پس دیگه خدا نیست. میگه یکی از مشکلاتی هست که دستگاه ما هرچی بگه توش میمونن. به همین جهت هم جمله مشهوری دارن که این جمله خیلی خوبه اما اینا بد استفاده میکنن، میگن ایمان بیاور تا بپذیری. حرف خوبه اما جاش نیست این حرف اونجا که میزنن. در واقع اینا حرفیه که میگن چراغ خرد خاموش کن و کورکورانه تقلید کن. اما بیان برگردیم ببینیم خرافه یعنی چی. خرافه یعنی که یه چیزی وارد دین میشه که معده دین خودش میپرونه بیرون. خب حدیث جعلی مگه ما نداری؟ داریم. ولی دستگاه دین آنچنان است که خودش لو میده حدیث جعلی را. البته به شرطی که هر چیزی که نفهمیدیم و نگون جعلیه با من از نام که به ندرت حدیث جعلی قبول دارم. یعنی حتی مقدم عموما این حدیثایی که میگن جعلیه است بده دست اهلش ببین همچی جعلیست، الا همون یه احادیثی که مثلا اون سلمان رشدی استفاده میکنه که از دور دروغش پیداست. به قول اساتید میفرمودن که گاهی وقتا دروغ از دور پیداست، چون فرمود انا مدینت العل و علیون بابها، یارو دیدن انگار سرشون بی کلامون دیگه، یکی هم گفت فلانی سقفها و فلانی هم جدارها، گفت آخه من آخه دیگه شهر که سقف نداره که، دیگه این دروغ از دور پیداست، نمیخواد دیگه. حالا اگه بشینی محققی اون احادیثی که میگیم جعلی است، بنده تا اونجایی که مطالعه دارم به ندرته، خیلی به ندرته. تازه اون ابعادی را که حدیث میخواد بگید را گاهی ما نمیشناسیم و اوناش هم که بالاخره جعلی است از دور پیداست. حتی اینجور براتون بگم، بنده حدیثی مثلا میشناسم که شهید مطهری نتونستن ازش دران، گفتن جعلی است، میده دست علامه طباطبایی، ببینید جعلی که نیست نیست، یه دنیا معرفت است. حتی این حرفا که بعضی از عزیزان میزنن که مثلا شهید مطهری فرمودن چندین صد حدیثای مثلا اصول قافی جعلی هست، بازم به این راحتی نپذیری. یعنی در دیدگاه ایشونم که جعلی است کافی نیست، به دست بقیه بده. گاهی یه روایت اصلا زاویهش زاویه عجیبی است. یه حدیث مشهوری از دیگه که از شقی و شقی اون فی بطن امهی و سعید و سعید اون فی بطن امهی. خب اینا میده دست آدمای عادی، میگن آقا جبر است و شقی از دل ننش شقیه است، پس این که جبر است و جبر وادی نمیخونه، بریز اونجا. آقا بده دست ملا هادی سبزواری در حاشیه اسفار، میبینی همچی معنی میکنه که یه بیابان معرفت است. اینا داشته باشین که عرض کردم بنده به این راحتی نمیتونم زود قضاوت کنم فلان حدیث جعلی است، شما هم نکنین. آیت الله مشکینی حفظه الله تعالی میفرمودن که ما یه حدیث یهو گیرمون میمد، میگفتیم که انگار این خیلی نمیشه پذیرو، میمدیم میگم یا حدیث ضعیف یا نمیدونم این حرفا، میدادیم دست علامه طباطبایی، همچی زاویاشو برام میشگافتن، میگم عجب انگار همه معرفت تو همین حدیث است. باز دقت کنید، پس حالا با همه این حرفا خرافه یعنی چی؟ خرافه یعنی چیزی که وارد دین باشد اما دین نباشه. خب دین اسلام چه کار میکنه؟ جنسش آنچنان است که راحت خرافه را میشکنه. پس این یه نکته. گاهی از این برا از اون ور یه چیز دیگه میشنوید، این عرض من اینه که کل دین را زیر سوال میبرند به نام اساطیر الاولین، ولی جرأت نمی کنند بگن کل دین اسطوره است و قصه است. شعار اصلاح دین میدن، پروتستانتیسم دینی. این تاریخش طولانیه. یعنی شما ببینید از زمان ناصرالدین شاه که روش که آدمایی تحصیل کرده اروپایی تو کشور ما پیدا شدن، از اروپا اومدن، اعم از ملکم خان و بقیه، بحثی را مطرح کردن به نام اصلاح دین. حرفشون هم این بود که اروپایی دینشون را اصلاح کردن، به این ترقی رسیدن، پس ما هم باید دینمون را اصلاح کنیم تا به ترقی برسیم. حالا اینجا خیلی حرف داریم. یک، اروپایی ها به اسم اصلاح دین همه دینشون از دست دادن. یادتون باشه کاری به خوب بودن و بد بودن دینشون فعلا ندارم. اونها میدونستن که به نام اصلاح دین بورژواها، روشنفکرای اروپایی، مثل روشنفکرای ما، جمله ملکم را عرض کردم برادون که میگه در لفافه اصلاح دین حرفامو میزنم. آخوندزاده میگه چی؟ میگه تا این شریعت هست ما نمیتوانیم به ترقی لازمه برسیم. اون فقط به قول آقای زرینکوب اون جرأت این که حرفشو بزنه داشته. هر دوشون یه حرف داشتن، هم میرزا ملکم خان هم نمیدونم اون بقیه آقایون، هر دوشون به این نتیجه رسیده بودن مثل اروپایا که دین مزاحم ماست که بتونیم اون چپاولمون رو نمیدونم اون افکارمون رو پیاده کنیم. به اسم سیانتینیسم، ببخشید، به اسم پروتستانتیسم، اصلاح دینی اومدن و دین رو حذف کردن. عنوانش چی گذاشتن؟ همین یک کلمه، که آقا این دین خیلیش کهنه شده است. خوب دقت کنید. حالا اینجا چند تا بحث مونه. یک، آیا پروتستانتیسم که میخواست دین رو اصلاح کنه دین رو اصلاح کرد یا کل دین رو حذف کرد؟ مسلم کل دین رو حذف کرد. یعنی امروز شما ببینید اونایی که کاتولیک هم، حالا اگر هم چیزی هست تو کاتولیک هست، یه ذرم دین هست تو کاتولیک هست، پروتستانتیستا همه یه دینداری را گذاشتن کنار، اصلا دیگه دین نیست اونچه که به نام پروتستانتیسم هست. یا آداب هست، مثل مارکسیسم، چطوری مارکسیسم یه آداب داره، پروتستانتیسم هم یه آداب، دیگه دین نیست، کاتولیک هنوز دین هست. این یک. دو، اصلاح دینی هم که مطرح کردن به دامن ناتوان دین مسیحیت میچسبید. این دو. سه، روشنفکران ما تحت عنوان اصلاح دین از زمان ناصرالدین شاه به بعد چه منظوری داشتن؟ آیا منظورش این بود که خرافه وارد دین شده است؟ این که همیشه بود است، از صدر اسلام، دین اسلام طوری بود است اگه خرافه هم وارد میشده است علما در یک شرایط خیلی راحت حس میکردن. شما ببینید الان بیشترین کسی که ضد خرافه دینی تو دستگاه دین حرف میزنه میگه غیر علما، میگه الان مثلا این رادیو زهرا که صحبت میکنن آقایون مسئله، میگن مگه نصفی حرصاشون از این نیست که هر خالص زنی یه چیزی چپونده از این و اینا میخوان حس کنن؟ یعنی خود دین و مرجعیت دینی توان حس به دین را داره. آیا روشنفکران ما که از مشروع، یعنی روشنفکرانی که از غرب اومده بودن، از زمان ناصرالدین شاه بحث این میکردن که دین خرافه گرفته است، منظورشون چی بود؟ منظورشون این بود که مثلا یه خاله زنی یه چیزی به دین گذاشته است؟ نه والله، منظورشون کل دین بود. اونها اصلا روشنفکری ما در طول تاریخ تفکرش طوری فکر میکنه که در دستگاه روشنفکری کل دین خرافه است. شما رو این دوباره دقت کنین. هی فکر این را که من مقدمات طولانی که نمیرسم براش بگم، ولی حالا اصل موضوع رو التفات بفرمان، حالا یواش یواش اگه فرصت شد میگم. نوع فکر اون اینه که دین را با چی بسنجیم؟ با مدرنیسم. هر چیز که جدید نیست کهنه هست و رنگ رو رفته و بی خود است. ببینین اصلا تحت عنوان پروگرس گفتن، اون شب فکرای ما پروگرس را پروگرس ما میگیم، حالا اونا میگفتن پروگرس. اگه تو کتابای مثلا آخونزاده یا میرزا ملکم خان ببینید، میگه که پروگرس لازمش تکلیف خود را با شریعت روشن کردن است. پروگرس یعنی همون پیشرفت. در فرهنگ غربی هر چیز که رو به جلو ندارد بی خود است. ببینید یه فرهنگ است، پس هر چیز که جدید نیست کهنه است. حالا دین جدید است یا جدید نیست؟ جدید، پس کهنه است. اینه که عرض میکنم فکرشون نیست که همه دین کهنه است. در ازای اصلاح دین حذف دین را میخوان. نظامی که هر وقت شما شنیدین شعار اصلاح دین میدن که آقا اینا خرافه است، چرا مثلا روحانیون یه فکری نمی کنن، چرا حوزه ها یه فکری میکنن. یه بار یکی از دوستان فرمودن که آقا چرا آقا حوزه ها جوابگو نیستن، چرا روحانی ها جواب میدن. عرض کردم بهش که من اصلا این دستگاه رو قبول ندارم، بنده معتقدم شما باید عوض بشین، دستگاه دین را بشناسید. در دستگاه روشن فکری مدرنیسم غرب زده همه دین کهنه است. این که شما فکر میکنین یه وقت از مارکسیستا به شما حمله کردن، بیچاره از یه جای شروع میکنن، ولی شاید باشن مارکسیستا از یه جای شروع میکنن که بقیه رو هم بگن. میگردن چیا مثلا شروع میکنن که فلان، چرا شما تو سقاخونه هاتون شمع روشن میکنید؟ اون روز که شمع روشن میکردن مال این بود که برق نبود، سر گذرها هم سقاخونه ها بود، این شمع روشن میکردن که مردم عبور و مرورشون ساده بشه، خوب بود. خب حالا اگه شما میای جواب بدی اینا ایراد میگیرن که بعد شما این مسئله ده اصلاح کنی یا نه از یه جای شروع میکنه. مارکسیستا کل دین را نمیخواستن، از یه جای شروع میکرد، بعد نتیجه که میگرفت نتیجه ای نبود که پس حالا این اشکال هست، نتیجه این بود که آقا کل دین مزاحم حیات روشن فکریست. اینها حرفشون این است نگاه غیر دینی نیاز است برای پیشرفتی مناسب پیشرفت جهان غرب. این کتاب بسیار خوبه آقای آوینی، حالا من همش نخوندم، راجع به پیشرفت و توسعه بحث میکنن، ظاهرا هم شما اینجا آقایون آوردن، خیلی خدا رحمتش کنید این حکیم فرزانه را. ایشون اگه دقت میکنید چشم معنویش طوری بود که دست میذاشت رو نکات خوبی که آقا این پیشرفتی که ما شروع کردیم پیشرفتی است که با اصل دین درگیر میشه، پیشرفتی که ما شروع کردیم با اصل دین درگیر میشه. شما اینو بدانید جوان شما اگر در این فرهنگ پیشرفت و توسعه که این 7-8-10 سال است وارد شد و آرمانهاش، التفات بفرمان، آرمانهاش آرمانهای این توسعه شد، حتما با دین کنار نمیاد. حالا حوصله میخواد یواشاش بحث کنیم، فرمایشات آقای آوینی در جاش خوبه، اما عرض من فعلا اینا نیست. عرض من اینه که بینشی که قیامت مد نظرش نباشد هر چیز الهی را به عنوان قصه کهنه زیر سوال میبرد. دست میذارن یه آخروی آخوندی که سلک آخوندی نداره، زی آخوندی نداره، ولی بعد نتیجه نمیگیرن که خیلی خوب آخوند بعدا رو میخوان، اونا بعد نتیجه میگن که بعد آخوند نمیخوان. میشنویدم این روزا گاهی شد گفت میشه. پس این اول روشن بشه، اصلاح دین شعاریست در دنیای 500 ساله معاصر که مساویست با حذف دین. اصلاح دین شعار کسانی است در این 500 ساله که همه دین را قصه کهنه تاریخی می شمارن، ولی چون روشون نمیشه مطلقاً دین را زیر سوال ببرد، به اسم اصلاح دین پا را جلو میگذارن و آهسته آهسته حذف دین را می طلبن. تاریخ هم گواه است که همین طور شد، یعنی به نام اصلاح دین دین پاک نشد در غرب، بلکه دین تمام شد. دین تمام شد یعنی چه؟ یعنی الان مثلا یه اروپایی کلیسا نمیره دیگه، اینقدر انشاءالله ناشی نباشید، اگرم ناشی هستین چه بهتر که حرف ما را نفهمید و برید دیگه نیاد تو این جلسه. یعنی ما حاضر نیستیم که هر وقت بخوایم حرف بزنیم دوباره اینقدر دورش خالا میخچاشو درست کنیم که طرف بد نفهمه. خب بد نفهم دیگه، حالا یکی بگه نه آقا، حالا مثلا میگه تو اروپایی ها نمیدونم کسی کلیسا نمیره، بابا خیر ببینی، وقتی من میگم دین یعنی دین در تمام زوایای نظام اجتماعی، اون که دین نیست. دینی که ننه من بره گوشه خونشون نماز بخونه که زمان رضا خانم بود، این دین نیست. به قول استادمون آیت الله جوادی آملی حفظه الله تعالی میفهمیدن که پیغمبره که مسئله گونه بودن، پیغمبر اومدن نظام جامعه رو به هم بزنن، یه نظام جدیدی بیارن سر کار. وقتی ما میگیم دین یعنی حکومت دینی، نظام دینی، حاکمیت دین در تمام روابط، هم در درون هم در بیرون. پس کنوی اساس ذهنتون رو فعال کنین، عرض بنده را التفات بفرما. خب پس این اول روشن بشه که چرا روشن فکری 500 ساله کل دین را اسطوره میدانه. این روشن شد. حالا یه قدم میایم پایین تر، چرا ما بچه مسلمونا همه دین را عمل نمی کنیم؟ چرا ما تمام دین را نمیپذیریم؟ به همون اندازه ما همه دین را حق نمیدونیم، تعارف نداریم. اگه دیدید همه دین را نمیپذیرید، یختشا میپذیرید، یختشا نمی گفت یارو خوبه نماز میخونم، کارم کنم، یه خمساینا نمیدم. خب تو همه دین را نپذیرفتی، یعنی تو این قسمت دین را خرافه میدانی. حالا سب ممکنه که یه جوری فکر کنی که راست راستی این قسمت دین را خرافه بدانی. خب پس مشکل داری آقا جان. ببینی گاهی عزیزان طوری زندگی میکنن، روشن فکر زدن، خرافه را تکلیفه روشن کردیم. بنده دقیقه دفعه اصلا دین نیومده است بگه که نمیدونم آقا آشش رشته بپزیده، آشش شله زرد بپزیده، اینا کاری به دین نداره، خودشون میسازند و میبافند اینا. اومنن نصف کارای دین این است که اینا را از ساحت پاک خودش دفع کنه. ما در متن دین اگه خرافه وارد شد زود حس میکنه. اصلا پس بحث خرافه را بزن کنار، بحث این که خود دین را نمیفهمیم. میگم یعنی چه؟ مثلا یارو گفته بود چی؟ گفته بود یعنی چه که من سجده کنم؟ سجده کنم یعنی بزرگی من سبک بشه، همه کاری میکنم سجده نمیکنم. خب این آدم چی؟ این آدم نمیفهمه دین را. چرا نمیفهمد؟ اصلش روشنه. اما این که نمیفهمد، این که نمیتونه همه دین را بپذیرد، هی انقلت، هی انقلت، هر قدمی که میاد جلو آقا باید ثابت بشه، آقا باید به ما ثابت بشه. تو دستگاه ثابت فهمی، دستگاهی که بتونی بفهمی را از دست دادی آقا جان. شما اگر تمام قبله روحتون قیامت نباشد، هر نکته دینی را باید با عقل جزئی استدلالی ارسطویی بفهمید، بیچاره میشید آقا. تازه همچی که همشه فهمیدیم کو دلم دینداری، دینداری دینداریست نه دیندانی. یکی از مشکلاتی که خواهر و برادر دارن، من بیچارم دارم چوب کیا دارم میخورم، چوب اون وقتی که همه چیز را میخواستم صرف عقل جزئی بفهمم. حالا مثلا شما حساب کنید خیلی چیز اصلا خودش گواه حقانیتشه. واقعا این مردم که میرفتن یواشه که گوش میدادن وحی را و میپذیرفتن، چی طوری میپذیرفتن؟ یه دل زلال داشت، آنی که گوش میدن دید حق است. اون طرف از یمن اومده بود، حالا داستانش همش همینطوره. اونایی که غرض و مرض نداشتن، دلشون توانایی این رو داشت که به راحتی حقانیت دین را بپذیرن. من یه مثال زنم، شما گاهی یه شعر خوبی را میشنوید، خب یه میگوی اینگاه میگوی درست میپذیرین. چرا میپذیرین؟ برای اینکه استدلالیه، یا اینکه طوریست که قلب شما تصدیق میکنه. این گاهی شعر را اصلا خودش دلیل اثبات خودشه. خب از شعر بالاتر وحی است. شعری که شاعر از قلبش بگه، به قلب شما آگاهی دارد، آشنایی دارد، قلبتون میپذیره. یه وقت از یکی بگه من تمام شعرهای مولوی را وقتی میپذیرم که استدلال داشته باشه، تو هیچ وقت دیگه برای همیشه از مولوی محرومی. یعنی شما که میخوای آقا نخیم باید استدلال عقلی داشته باشه همه شعراش که بپذیرم، وقت نتیجه چی میشه؟ پس نتیجه بیاد تو همیشه از مثنوی محرومی. حالا بیا یک کمی بالاتر، یه وقت اسم میگو که آقا من فقط قرآن را در دیوار تنگ عقل جزئی میخوام بپذیرم. آقا هیچ وقت قرآن خون نمیشی، هیچ وقت نمیشینی دل بری یا دل بگیری، هیچ وقت قرآن رو قلبت اثر نمیگذاره و هیچ وقت دینداری نخواهی کرد. و مزه زندگی به دینداری است، مزه زندگی به دیندانی نیست. دیندانی اول کار است. تا به دریا مرکب چوبین بود، تا به دریا چی؟ سیر اسب و زین بود، تا دم دریا با اسب و زین میشد رفت، بعد از آنت مرکب چوبین بود، بعدش باید سوار قایق بشی. این چه اخلاقی است که ما تا آخر عمرمون میخوایم دین بدانی؟ خب که چی؟ حالا باید دینداری کنیم. دینداری یک سیر معنوی است. سوالی که عزیزان از خودشون دارن که چرا کیف نمی کنم با نمازم، چرا کیف نمی کنم با قرآن خوندن؟ برای اینکه هنوز گرفتار
چی؟ گرفتار اول کاری، در دبستان دین مانده ای، یعنی در آموزش دین داری کل زندگی دا متوقف میکنی. این آدم هر کلمه از دینه که بشنوه خب حس نمیکنه حقانیت شا، پس چی میگه؟ اساطیر الاولین است. بعد میاردش تو دستگاه چی؟ عقل خودش، بالا پایینش میندازه. اگه عقلش گفت نه اساطیر الاولین نیست، میپذیره. این چه کاریست آقا؟ عرض بنده را امشب التفات بفرما، شما یه استعدادی دارید. اون جلسه عرض کردم اصلش قلب است، این قلبا نگذارین تعطیل بشه. یکی از بزرگان میفرماد میگه اصلا شیعه همه عظمتش اینه که اماماش یادش دادن که عقل و قلب هر دو در صحنه زندگی دینیش باشه. ببینید ائمه ما هر که سوال عقلی کرد جوابش نداد، جوابش داد، اما در حد عقل که دین نیست. بالاتر از این دعاها رو بگم نمیدونم سوره عقلیه. بله بیاریم استدلال کنیم درست در میاد، ولی بین خدا خدا اصلا دیگه دعا میمونه؟ این دعا حس بالاتری است، یک شوری است، یک شعفی. سوال میکنن که آقا چرا با دعا نمیتونیم زندگی کنیم؟ برای اینکه هنوز آقا ما در عقلی متوقفیم که تو اون عقل دین اساطیر الاولین است. نمیدونم هنوز تونستم حرفمو بزنم، یعنی اگه گرفتار شده باشید مشکل پیدا کنید عرض بنده روشن میشه. مشکل دارید، هر کس هم نداره بعدم پیدا میکنه. هر کس بگه نه من الحمدلله میام جلسه و چیز یاد میگیرم و میرم و اینا، نه خیر آقا نمیشه. اگه اومدی جلسه چیز یاد بگیری نمیشه. اگه اومدی که با ارتباط با قرآن اون بعدی که خود وحی تصدیق میکنه اون رو تقویت کنی، انشاءالله بعد از یه مدتی ببینید خودتون با قرآن رفیقی. دوباره دقت بفرمایید. پس اگر یه کسی مقدار از دین را نمیفهمه، این چشه؟ به همین اندازه قلبش از اون توانایی های وحی دین محروم است. راش چیه؟ قلبش را به کار بندازه. شما من یه امتحانی میکنیم شما را، شما خود امتحان کنید. وقتی حالتون خوشه، مدتی روزه گرفتین، تزکیه کردین، ببینید هم تو قرآن میخونید قبول میکنید، حج تشریف بردین، به قول عزیزمون میفرمون نه سیاه از سیر روحانی کردین، مشهد رفتی، مشرف شدی، در اون حال خوش بعد میای قرآن میخونی قشنگ میفهمی یا چرا اینجوری شده؟ چرا هم اصلا این حرفا نیست. چرا چون و چرا نداری؟ برای اینکه یه بودت بالاتر از بود عقل جزئی دا به صحنه آوردی. حالا دوباره برمیگردیم به آیه. چرا یه عده قرآن را اساطیر الاولین میشناسن؟ برای اینکه بود ایمان به قیامتشون رو ضعیف یا تعطیل کردن. مثال ساده حالا میزنم. حالا اگه یکی بگه من نماز میخونم، نماز شب میخونم، حالا یعنی چه؟ یه ذره مومان پیاده باشد بگه چیزیه؟ ببینید این قد دین رو اساطیر الاولین میدونه. راسته این که میگه مگه چیزیست حالا یه غیبت کردی؟ این قد دین رو اساطیر الاولین میدونه. عزیزان اگر دیدی قسمتی از دین رو خرافه میدانید، یه وقت ادله دارید میگه آقا به این دلیل به این دلیل به این دلیل، اصلا این دین نیست، من با اون بحثی ندارم، خرافه جدا، ولی یه وقت هیچ دلیلی نداره میگه به نظر من نمیشه، این نظر خرابی است. به نظر من نمیشه، شما نظرت درست کن، کرده ای تعویل، حرف بکرا خیش را تعویل کن، نی ذکرا خود عوض کن. چرا ذکر میخوای عوض کنی؟ ذکر یعنی قرآن. مشکلی که من و شما داریم اینه که ما هنوز اونچنان افق قیامتمون شدید نشده است که استعداد درک قرآن به تماما داشته باشیم، به تمامه داشته باشیم. این روح روشن فکری بغل گوش همه ما خوابیده است. اون به کل زیر بار نرفت، گفت کل دین خرافه است، ما یه خوردشه میگیم خرافه است. انشاءالله به جای میرسید آقا به لطف خدا که منی نه، خود دین خیلی راحت پذیرفتن است. پس حالا بحث اولم هم روشن شد که چرا بعضن ما بعضی قسمته یه دین سخته برامون فهمش. بنده دوباره عرض میکنم یه وقت یه سری چیزارا به دین میچسبونن، یه وقت یه دی تبلیغ میکنن که آقا آخونده به دین چسبوندن. متوجه هست؟ این یه توطئه است. دومیه 500 سال دارن تلاش میکنن که اصل دین را زیر سوال ببرن تحت عنوان اصلاح دین. آقا دین باید اصلاح بشه. خیلی بی حیا. 6 سال 5 سال پیش بود تو همین روزنامه‌های این کشور که من همون شبم اینجا گفتم، به صراحه اومد گفت چی؟ نویسنده گفت اگر ما توسعه می‌خواهیم باید در دین تجدید نظر بشود. نه منظورش این بود که مثلا خرافه رو حذف کنیم، یعنی یه سری حرفا دینا بردارید. اگه می‌خوان ایتالیایی بیان فولاد مبارکه بسازن، این که آقا نباید مشروب بخورند و نباید زناشون مثلا بی حجابیشونا ببرن خونه‌شون، نسخ نگیرید. یکی از چیزایی که الان شما بیدار باشید، یه وقت اسم میگن آقا تحمل کنید عقاید همدیگر، این دین است یا دین نیست؟ این خود دین است. یه وقت میگن سخت نگیرید، حالا یکی دیدم مشروب خورد تلو تلو خود سخت نگیری، این بی دین نیست. میگن آقا دینه میخوایم اصلاح کنیم. یعنی چیکار کنیم؟ یعنی یکی پلوما تلو تلو مشروب بخوره هیچی نگیم؟ این بی دین نیست. نه، تو اسلام میگه آقا مشروب میخوره باید حدش بزنی. میخواست تو خونهشون یواشه چی بخوره. یه وقت است به شما پیشنهاد میکنن روشن فکرای معاصر که آقا همه تحمل کنی، یعنی بی دینی و دین کنار هم. این یک سیانتیتی است، همون روسانس دینی است، یعنی تحول ایجاد کردن در دین است و در واقع بی دین را جاش گذاشتن. یه وقت میگن نه آقا دین رو از خرافه آزاد کنیم. این که کسی منکر نی به قول ما آقا گفت آقا چی دعای چی میگن گنجل عرش. خب آخه این که اصلا از خودش پیداست، گفت دروغ اصلا آقا گفت تو عربا کجا هست ببین که از دور پیداست که اینا یه چیز ساختن که گنجل عرش بزن. حالا کنز مثلا این دروغو آخه راحت هم میدونه نمیدونه چی داره میگه. یا مثلا این سید علی باب یه که چیه، سید محمد علی باب میگه که چی انتشر رو کتبنا حتی چاپا چاپا، یعنی ایقا چاپ آخه چیه که. خب حالا خب بابا یه جوری بگو چه بشه آدمی که میخواد بسه بعدم میگه آقا من دم وحش شد از اینا دیگه اینا رو گفتم دیگه. این آدم ها اینجوری هم دیگه. من اینا رو نمیگم به پایدا، ولی اونام که به شما اومدن حمله کردن منظورشون این خرافه نیست، گول نخورید. اونا اصل دین را به عنوان اسطوره میشناسن. بعد میفرماد که این آخری دوباره نرسیدین درست اون جلسه به همین جلسه رسیدیم. دوباره دقت کن آیه را، این آیه خیلی آیه عجیبی است. آیه 26 میفرماد پیغمبر این یه مکر جدیدی نیست. ببینین این لغت مکر را من اون جلسه تاکید کردم، یعنی این یه حیله سیاسی اجتماعی است، نه یک حرف علمی اومدن بزنن که شما میخوان جوابشون رو بدین. طرف میاد میگه آقا چی؟ پیامبر بشر است، پس هم بشری فکر میکند هم بشری دین میاره. حالا شما خیلی ساده بخوان نخواهی آقا ما دلیل میاریم که ربط ثابت به قدیم است و نخواهی اینا پایگاه الهی. بابا این همینه، میخواه بگه این یکی از راه های اسطوره کردن دین است، بهش میگن تقلیل، ردیسیون یا همچیزی. میگه آقا برای این که دین را تقلیل بدن میگن که دین اسطوره است. یکی از راههایی که بگن دین اسطوره است و قصه است و کهنه شده است، یهودی ها یه کار دیگه میکنن. یهودی هم بدن نمیگفتن این پیغمبر نیست، گفتن پیغمبر است. شما میدین مثلا حضرت داوود پیغمبر است، اما چه کار کرد؟ با زن مردم هم کنار اومد، عجب پیغمبری. میگن که انزله یه باد قیسی دید یکی داره شعرش هم میخونه، گفت که آقا این شعر ماله کیه؟ گفت ماله حنزله باد قیسی. گفت کیه؟ گفت خودم هم. گفت یا امام زمان، شعر دوزی دیده بودیم شاعر دوزی نهیده بودیم. من حنزله، یارو گفت من حنزله باد قیسی هم. حالا ما دیده بودیم که یه چیزی را یه کار بدی بکنن، آه بگن آقا این کار بده. یه وقت نه، یه وقت میگن آقا پیغمبر خوبه این کار بده، یه وقت میگن نه پیغمبر پیغمبره اما بده. میگه حضرت داوود پیغمبره، عزت زن یارو خوشش اومد، یارو را فرستاد جبهه، بعد با زنش هم بستر شد، حامله شد، یارو اومد دید چه کار کنه، کشتش که لو نره. حالا یهودی حضرت داوود پیغمبره یا نه پیغمبره؟ خب چرا این کارو کرد؟ کار پیغمبره اینام هست. یعنی چی؟ یعنی پیغمبر را تقلیل دادن. خوب دقت کنی، یکی از نقشه هایی که براتون میکشن اینه که میگن آقا اینا چیزی نیست، نمیگن دروغه، میگن چیزی نیست، اساطیر الاول نیست، پیامبر بشر است. قول بشر است، یعنی اون حالت غیبیش چی؟ نه داره، پیغمبر است ولی بشر است. حالا رو چیش تاکید میکنن؟ رو بشر بودنش. خب حالا دین که آورده است از وحی است یا نه وحی است، اما چیه؟ بشر است، دین بشری است. دین بشری است یعنی شما بشر میفهمید، پس چیزی نیست. پیغمبرم که بشر است، تک چی میمونه؟ هیچ. خب چرا بیان میگن پیغمبر نیست که دعوا درست شد کتک بخورن زندان برن مرتد بشن نمیدونم سلمان رشدی یا فتوای زد؟ میگن آقا بشر پیغمبر است، بشر است یعنی چیزی نیست. یکی از راههای اساطیر الاولین کردن دین همینه که دین را تقلیل بدن. این لغت من از دست ندین، شاید بعدنم روش بحث کنیم. اساطیر الاولین است یا قصه های قدیمی هم گفتن، دروغ نیست، غلط هم نیست، دورش گذشته است. جمله این آقا که میگه بشریست خیلی عجیبه. میگه تو خدا به این جمله دقت کن، اول صد دلیل میارید که پیامبر بشر است، صد دلیل هم میارید که اون چه هم شما از این دین برداشت میکنید برداشت بشریست. بعد جمله شبینید میگه حال با توجه به چنین پیامبری و چنین دینی چه انتظاری از پیامبر داری؟ به من بگویید چقدر بار باید بر روی این دین گذاشت. یعنی چه؟ یعنی ولش کنید به کار خودمون برسیم و خودمون کارامون رو حل کنیم. این همون چیه؟ اصلاح دین است. جمله رو دوباره دقت کنید، میگه حالا چرا بار رو دوش دین بذاریم، دین بشری یا پیامبر بشری که خیلی کار ازش نمیاد، بیای خودمون کار خودمون رو بکنیم. یعنی این که دین دیگه خیلی کار ازش نمیاد. حالا محترمانه فقط گفت، محترمانه همونو گفت که این بیچاره عرب ناشی صریح گفت که چی؟ اساطیر الاولی، این قصه‌های قدیمی است. یه نتیجه میده. از دوباره سوالم پیش میاد که اولا چه شد که عده‌ای گفتن دین خرافه است و اسطوره؟ اینا باید تو ذهنتون عزیزان بگردین، این بلا سر همه شما ممکنه بیا. دوم این که یادتون باشه که قرآن میفرماد این یه مکر است، یعنی شما خودتونم مشغول نکنین صد دلیل بیارین بر ردش، بفهمین دوم خروس پیداست. ببینین حضرت آدم بیرو درواسی رفت گفت چی؟ خدایا ببخشین ظلمنا انفسنا. دیگه این که آقا شیطون بوده، شیطونم میدونی بلاسا گفت از منا، یه کلمه بابا گفت بابا ظلمنا انفسنا، ما این زن و شوهر خراب کردیم دیگه، خدایا ببخشیم. آدم راحت میشه. ما باید متوجه بشیم که آقا نقطه ضعف ها کجاست، نقطه ضعف های خودمون، نقطه ضعف ها دشمنم بشناسیم و دیگه خودمونم مشغول یه سری جزئیاتی نکنیم که اصل قضیه از بین بره. یه بار دیگه عرض کردم، دیگه تکرار نمیکنم. دشمن دید حالا که نمیتونه دین را از ما بگیرد، دین را تقلیل میده. یکی از نقشه این است که بگن دین اساطیر الاولین است. میفرماد این یه مکر است. بعد میفرماد تو دیگه مشغول اینا نشو. این آدم ها تمام بنیادهای شعورشون از دست دادن. خواهش میکنم به این جمله دقت کنیم. یه وقت شما دستتون زخم میشه، میفهمین دستتون زخم شده، یه وقت دیوونه میشی. دیوونه ها میفهمن دیوونه شدن؟ دیوونه که آدم بشه با دستش زخم بشه خیلی فرق میکنه. دستش که زخم بشه بیماری را میفهمد، علاج میکنه. دیوونه اگه کسی بشه که نمیفهمه دیوونه است، تمام وجودش را بیماری فرا گرفته است، درکش خراب شد. میفرماد که این آدم ها فعت الله و بنیانهم من القواعد، خداوند با غضب آنها، با غضبش به طرف آنها میاد، بنیاد اینها رو اشغال میکنه. فخر علیهم و سقف من فاقهم، تمام طاق رو سر اینا میاد. خان اون جلسه عرض کردم یه وقت اون گوشه خراب میشه آدم درستش میکنه، این گوشه خراب میشه، یه وقت آقا تمام چهار ستون خراب میشه تا میاد رو سر آدم. چطور میشه؟ شما اینا بدانید انسانهایی که درک معنوی دین را از دست دادن، تمام ابعاد شعور و استعدادهای نجاتشون از بین میرن. نتیجهش چی میشه؟ فعتاه العذاب من حیث لا یشعرون، عذاب طوری برای اینا میاد که نمیفهمن. روش فکر کنید. آجا دعا میفرمن نسالو که بندو که یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله.